أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز رو که متعرض نشده بودند یه مسئله مشکلی است و بنا شد که از شما عزیزان استفاده بشه. مسئله این بود که اگر کسی که باید نفقه بده این نفقه را ندهد، میتواند نفقه بده اما نمیده یا کم میدهد، آیا میشود از او مخفیانه برداشت کرد؟ یعنی میتواند مثلا زن در خانه دزدی کند یا بچه ها که واجب النفقه بابا هستند از بابا دزدی کنه، یا پدر و مادر که واجب النفقه اولاد هستند و اولاد نفقه پدر و مادر رو نمیدهد، پدر و مادر از مال او اگه میتوانند بردارند، آیا می شود یا نه؟ در مسئله روایت نداریم، فقط همون روایت بیهقی است که زن ابی سفیان از پیغمبر اکرم سوال کرده و پیغمبر اکرم فرمودن جایزه، میتواند به اندازه متعارف زن از مال شوهر برداره. این روایتی در مسئله نداری و این روایت هم خب ضعیف و سند و دلالتش هم توش گیر بودیم، اینکه آیا مسئله حکومتی بود که پیغمبر اکرم فرمودن برو از مالش بردار، یا مسئله فتوایی بود، مسئله واقعی بود، یا حکمی از احکام اسلام بود که پیغمبر اکرم مشتاق تعیین کردند و به زن ابی سفیان گفتن برو از مالش بردار. و دیروز گفتم اسم این تقاضه خزن و هر که واجب النفقه باشد از مال اون کسی که نفقه باید بده نده، خب اون بدهکاره، وقتی بدهکار شد بستونکار از مال بدهکار میتونه برداره اگر اون بدهی رو نده، لذا از این مسئله ما بری جای دیگه. یک کسی 1000 تومان از یک کسی میخواد، اون نمیده، یا این شاگردها استادشون حقشون رو نمیدن، حالا این شاگرده میتونه بره سر دخل این استاد و حقشو برداره. یا کم میده، باید 2000 تومن بده، 1000 تومن بده بره سر دخلش و 1000 تومن رو مخفیانه برداره به عنوان تقاص، یا چک داره از طرف و این چک رو نمیده، در بانک پول نداره اما پولهای چیزی خارجی داره، این میتوانه به جای اینکه چک رو از بانک بگیره از مال او مخفیانه برمیداره، یا به زور میگیره، بالاخره با رضایت نه، به زور میگیره. آیا اینا همه صحیحه یا نه؟ برمیگرده به مسئله تقاص، و مسئله تقاص از نظر لغت و از نظر اصطلاح شرعی همین معناشه که یک کسی حق خودشو از یک کس دیگری یا به زور یا مخفیانه برداره. خب این تقاص مسئله در اینجا نه، در جای دیگه فرمودن که تقاص احتیاج به حکم حاکم هم نداره و این میتواند حق خودشو از مال دیگران که این آقا بستونکاره، از مال بدهکار این مال رو برداره، به اون این تقاصش میگن به عنوان حقش. 1000 تومن میخواد، 1000 تومن از او به زور میگیره یا 1000 تومن از اون مخفیانه برمیداره. مشهور گفتن که دیگه تکثیر مثال نکنید، خب همه همین جوره. و باغ مثلا در اختیار اینه، یا خانه در اختیار اینه، و از صاحب خانه بستونکاره، و بستونکاری رو حشا کرده یا زوره، میگه نمیدم. مرده از زنه بشتونکاره، زن میگه که بله بشتونکاری نمیدم، یا به عکس زن از شوهرش مهریه میخواد و میگه بله مهریت همینه اما نمیدم. این میتوانه خانه رو ضبط بکنه، این میتوانه مهریه شو برداره، از مال او مخفیانه یا به زور مهریه شو برداره، بهش میگن تقاص. و گفتن بدون اجازه حاکم شرع هم میتونه تقاص بکنه. البته این مثال رو نزدن، به طور کلی مشهور شده در میان اصحاب که بستونکار میتواند بدهیشو از بدهکار برداره، حالا یا زور یا مخفیانه یا یه جوری هر جور دیگه به تقلب و حقبازی. خب این مشهور در میان اصحابه. اما دیروز میگفتم که دو تا اشکال تو مسئله هست و این دو تا اشکال رو اگر بتونیم جواب بدیم دیگه قول مشهور و اون روایت بیهقی که عامه هم بر طبقش فتوا میدند دیگه نمیگه من مربوطه به زن و شوهر، هر کسی از کسی حقی داشته باشه. که بعضی چیزهاش الان خیلی رایجه، شوهر مهریه رو نمیده، این میره شکایت بکنه، مهریهشو به زور میگیره و حالا شکایت هم نمیخواد، میره مثلا باغ رو که به اسم خودش ضبط میکنه، به اسم خودش میکنه. دو تا اشکال، یکی اینه که مسئله تقاص آیا مسئله حکومتی است؟ اگه مسئله حکومتی باشد اشکال جای وارد نمیشه و خیلی خوب، حاکم شهر هر چه صلاح میداند عمل میکنه. اما اگر بگیم مسئله حکومتی نیست، دیروز میگفتم هرج و مرج لازم میاد خیلی جاها و به زن بگیم دزدی کن تو خونه برا نفقت، این پی بهانه میگرده، این بهانه به جاهای بدی میرسد. معمولا به بچه ها بگیم عجیبی بابات بردار برا خرج و مخارجت، و بالاخره به اون بستونکاره، به اون شاگرده بگیم برو سر دخل اربابت، استادت، حقتو بردار. ای را تو رساله نوشتن، ای را تو مردم پخش کردند، موجب هرج و مرجی. اگه مسئله رو حکومتی کنیم که دیروز من عرض می کردم، البته بزرگان علما نفرمودن، اما اگر ای رو شماها بفرمایید بگید مسئله تقاص اصلا مسئله حکومتی است دیگه، حالا زن راجع به شوهرش یا شوهر راجع به زنش، هر دو راجع به غریبه یا بچه ها راجع به پدر و مادر، پدر و مادر راجع به بچه ها، همه اینها اگه بخوان تصرف در مال غیر بکنن، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بإذنه، بگیم این الا بإذنه اونجا که نده الا حاکم و ولی الممتنع، به جای الا بإذنه نشسته حاکمشن. مسئله عالی است و ظاهرا طوری هم نیست بگیم، و اگر بپسندید این قضیه هرج و مرجی که گفتم، این به عبارت دیگه سوء استفاده، سوء استفاده کردن از مسئله، و این را باید هم هممون تو رساله ها مواظب باشیم سوء استفاده از مسئله نشه. خدا رحمت کنه پدر من رو، میفرمود که مرجع تقلیدی فتوا داده بود که عرق جنوب از حرام نجس نیست، نمازم داره. میگفت در نجف جلسه گرفتن مراجع بزرگ، ایرا خواستن و به این گفتن این مسئله سوء استفاده ازش میشه. حالا تو اگرم بگی دلیل نداریم، اون روایت مربوطه به جنوب حرام دلیل نداره، دلیلش خوب نی، اما لیس کل ما یعلم یقال، هر چیزی که نمیشه گفت، هر چیزی که نمیشه نوش، و این حرف حرف خوبی است. نه اون احتیاط های استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در رساله، نه بی احتیاطی در رساله، بلکه باید مواظب باشیم اگر رو منبر بخوایم مسئله بگیم، مسئله گفتن مشکل است خیلی، و مسئله فهمیدن از مسئله گفتن مشکله. منبر رفتن مشکل نی، اگر آدم خوب مطالعه کنه، خوبم بیان داشته باشه، روهم داشته باشه، خوب میتونه منبر بره، اما خوب میتونه مسئله بگه خیلی کار مشکلی. مسئله گفتن مشکله، مسئله فهمیدن از اون مشکل تره. به بعض اوقات رو منبر ما دیدیم اهل علم یه جملاتی گفتند و درد سر شده برای دیگران، به عبارتی دیگه از مسئله سوء استفاده کردن. ولی اگر عرض من باشد این سوء استفاده هم از بین میره. بگیم اصلا تقاص یه حکم حکومتیست نه فتوا. اون وقت دیگه هر کجا حاکم شهر بگه، این همین مثلا شاگرده با استاد، حاکم شهر به این شاگرده بگه که میتوانی از دخلش برداری، خب یه حکم حکومتی میشه. همین که پیغمبر اکرم هم اگه این روایت درست بشه، پیغمبر اکرم اجاز به زن ابی سفیان این که از مالش بردار. وقت این دفع سوء استفاده، رفع سوء استفاده، رفع هرج و مرج در کارها ظاهرا میشه. و
حکومتی شد دیگه اداره از حکومت لازمه برای در هر بوده.
خب حالا دیگه اون حکم حاکم هر جا اون دیگه حکم حاکم. حالا اون اندازی که الان ما در تقاص میگیم به این میگه برو بردار، فرض ما اونجاست که این نمیده. اگه میدهد که دیگه تقاص لازم نیه، حکم حکومتی نمیخوا. یه اشکال دیگه هم که دیروز اشاره کردم این که خوب راجع به زن و شوهر که حقه، راجع به اون جاهایی که بستونکاره مثل مهریه، مثل شاگرد از استاد، اونجا که یقینی باشه. خب این جاها با تقاص میتونیم درست کنیم، اما راجع به اولاد که واجب النفقه پدر هستن اما حق نیست، حکم یعنی واجب است پدر و مادر نفقه اولاد رو بدن، یا همچنین عکس واجب است اولاد نفقه پدر و مادر رو بده. حالا اگه نداد، فقها فرمودن که این گناه کرده، حق الناس هم نمیدونم اون حق الناس گفتن یا نه، گفتن گناه کرده. و اما این که حالا یک سال خرج و مخارج پدر و مادر رو نداد، پدر و مادر بلا برن پیش حاکم شهر که این یک سال نفقه ما را نداده، حالا نفقه ما مثلا میشه 100,000 تومان، 100,000 تومان ما بستون کار عظیمیم. فقها ها گفتن نه، برای اینکه نفقه اولاد نفقه پدر و مادر این حکم نه حق. وقتی حکم شد دیگه بستونکاری نیست، واجب است اولاد پدر و مادر رو نفقهشو بده به طور متعارف. اما حالا پدر و مادر حقی پیدا کنن به معنا بستون کار بشن، گفتن نه. وقتی چنین باشه تقاص دیگه راجع به زن و شوهر میشه. اگه زن و شوهر رو اون مسئله چند روز قبل رو که من از کاشف اللسام نقل کردم و قبولم کردم و گفتم که دلیلی برای حق نداریم، و حتی راجع به زن و شوهرم این حکم حق نیم، خب اگه کسی این جورها بگه اون وقت مسئله تقاص مربوط به حق، اینجا که حقی نیم، بنابراین جایز نیم. اینم اشکال دوم تو مسئله است. بنابراین اون کسانی که راجع به زن و شوهر بگن حقه، خب زن میتوانه از مال شوهر مخفیانه برداره، و اون کسانی که بگن حکم، نظیر بچه ها، بچه ها نمیتونن از جیب بابا بدوزن، در حالی که بابا باید نفقه اینا را بده و نمیده، نمیتوانه الا اینکه دیروز گفتم یه کسی بگه که تقاص یه امر عامیه، و اون این است که این پدر و مادر واجب است اولاد نفقشونو بده، یا پدر و مادر واجب نفقه این اولادو بدن، و حالا که نمیدن اولاد میتواند از مال اونا برداره، چون که این وجوبی تو مسئله هست، میخواد ایجاد حق بکنه میخواد نکنه، بر پدر واجب است این کار رو بکنه نمیکنه، خود اون پسره از جیب پدر برداره. اگه بتونیم بگیم خب خوبه، اما گفتنش انصافا مشکله. اگه بگیم حکمه، اما بازم مسئله روی عرض که کردم به مسئله اول رو گفتم، مسئله صاف میشه این که اگر حکم حکومتی باشه دیگه برای حکومت که میخواد حکم بکنه دیگه فرقی نیست بین این که وجوب حق و ناسی باشه یا حق اللهی باشه. اون وقت حاکم شهر به پسر میگه به اندازه متعارف از مال خود، از مال پدر بردار، یا به پدر میگه به اندازه متعارف اجازهو حکم کنه به اندازه متعارف از مال اولاد بردار، یا زن به شوهر، زن حاکم شهر به زن میگه حالی که نفقه نمیده از مال شوهر بردار، دیگه احتیاج نداره بگه تقاص بکن، بگه من میگویم، یعنی حکم میکنم که میتواند پدر از مال اولاد، اولاد از مال پدر، زن از مال شوهر بردارد با اذن حاکم شهر. اگر او تخلف بکند ولی ممتنع، الحاکم و ولی الممتنع به جای او نشسته، وقتی میگه از مال او بردار مثل اونجاست که خودش بده. ظاهرا درست میشه اجازه کرد کنم دیگه، یعنی اگر ما همه اینها را برگردونیم به حکم، اگر یادتون باشه چند روز قبل همین کار کردیم، طبعا کاشف اللسان گفتیم این وجوب نفقه یه حکم نه حق، بنابراین وقتی یه حکم شد نه حق، تقاص حق نیست تا تقاص بکنه، حالا که حق نیست پس مراجعه میکنه به حکومت اسلامی، حاکم شهر ولی ممتنعه به جای پدر نشسته، به پسر میگه حالا که بابات نمیده من به جای اون میگم برو از مال بابات به اندازه متعارف بردار. راجع به پدر روایت داریم، اون روایت هم همینه که اون دیگه طبقش فتوا دادن خیلی بالاتر، نمیدونم اون دیگه معنا چی میشه، که اصلا پدر و پسر هر دو مال ابی، حضرت فرمودن که انت و مالک العبید، که نه حاکم شهر دیگه میتونه، حاکم شهر ولی یه ممتنعه. حالا اگر کسی ولایت فقیه و این چیزا قبول نداشته باشه، اما این چیزها رو در امور حسبیه دیگه همه قبول دارن. ولی این که یه کسی پیدا بشه بگید من ولایت فقیه قبول ندارم، اما در امور حسبیه دیگه اتفق الکل، از قدما، از متأخرین، از کسانی که ولایت فقیه قبول دارن، از کسانی که ولایت فقیه قبول ندارن، میگن در امور حسبیه مسلم. این روایات هم حمله بر امور حسبیه میکنن، میگن که در امور اجتماعی حکومت ها مجتهد جامع شرایط میتواند حکم بکنه، میتواند مال بستونکار رو بگیره، برداره، بده به بدهکار، مال بدهکار رو برداره بده بستونکار به قاعده ولی ممتنع. اونش یه حالا تفاوت نمیکنه. ظاهرا اگر اینجور که معش کردیم دیروز و امروز تفصیلش رو دادیم، مسئله برگرده به این که ما بگیم اصلا در این گونه مسائل در حق و ناس ها همه این یه امر حکومتی است و با اذن حاکم شرع این میتواند تصرف در مال غیر بکنه. بعض اوقات اینجور میشه این مال خود در خانه نشسته و الان ضرورت در این خانه بشینه، صاحب منزل این رو میخواد از خونه بیرون بکنه، بعض اوقات ضرورت حاکم شهر اجازه میده موقتا در خانه باش تا نزاعتون رفع بشه یا تا این که خانه پیدا کنی بریم. همچنین بعض اوقات این زیاد هم هست، این مسائل را زیاد میپرسند و متاسفانه در زمان ما باید اصلا نزاع حل باشه، نزاعها صد برابر شده. یک کسی میمیره و خانش به ارث میرسد به 3-4 نفر و یک نفر لجبازه، با اینها دشمنی داره، حق مشا داره، میگه من تو این خونه نمیام زندگی کنم، راضیم نیستم که شما تو این خانه زندگی بکنی. و معمولا شماها میگید که بله حق ندارید این 2-3 نفر در این خانه زندگی بکنند، برای خاطر این که حق مشاع در این خانه برای اون لجوجه هست. خب حالا چی؟ برای خاطر این که حق دیگران ضایع نشه، نوبت میرسه به حاکم شهر، حاکم شهر اجازه میده به اون 2-3 نفر، میگن که تو این خونه بمونید، هر وقت راضی شد به افراز یا هر وقت راضی شد به فروش دیگه اون وقت راضیش بکنید، و تا راضی نشده لجاجت میکنه میتوانید در این خانه بمانید. حالا گاهی میگه مجانن، گاهی هم میگه حقش رو من بمانید اجارشم بدی، تقریبا میشه یه اجاره معاتاتی از طرف حاکم شهر. و اینا رو من که درست فتوا میدم، از من سوال میکنن درست جواب میدم که راستی اگر این لجوجه، اگر این دشمنی داره، میخواد خانه مختل بشه، میخواد اذیت به ورثه بکنه، دیگه این که حقمه، نه دیگه حقش نیست، باید یا افراز کنید یا بفروشه. و همینطور استخون تو زخم معنا نداره، حاکم مسلم اسلام حاضر نیست که بر نفع یک کسی ضرر بزنه به خیلی ها. اینم باز همون مسئله نحوه مسئله تقاسه. و اگر این عرض مرا بفرماید این دوتا اشکالی که کردم رفع میشه، اما تقاس میشه یه مسئله حکومتی. خب اینم این مسئله. بنا شد شما فکر بکنید، اگر چیزی به نظرتون اومد بنویسید به من بدید تا اون نوشته را بخونم تو جلسه و هم خود استفاده کنم هم دیگران. ولی ما این هم یه آرزوییست که همیشه میکنیم و نتیجه هم نمیگیریم. مسئله بعدی اونم مسئله عالیست و یه مقدار باید روش فکر بکنیم. مشکل داره، مشکلش رو ببینیم چجور باید رفع کرد.
اگر که مؤثر بود، اگر در اعثار بود، اون شخص بازم میشه از مالش برداشت؟ مثلا زن از شوهر میتونه، اگر شوهرش فعلا در اعثار هست میتونه برداره اگر ما حکم حکومتی نداریم؟
خب دیگه باز اگر مؤثر نباشد که فرد ما نیست که مؤثر نیست. اگر مؤثر بشه که اصلا بحث ما نیست.
یا بدهکار نمیخواد طلبشو بده، ولی الانم در
نه اصلا واجب نیست دیگه. اگه مؤثر، حالا الان میخوام بگیم اگه مؤثر بشه که اصلا واجب نیست. مسئله بعدی اینه حالا شاید الان معلوم شد فرمایشتون. مسئله بعدی اینه، گفتن که این وجوب نفقه ترتیبیه. اگر داره خودش، زنش، اولاده یا پدر و مادره، و اما اگه نداره، هیچ نداره، نداره خودش بخورد، خب گفتن واجب نیست دیگه به زنش نفقه بده. گفتن واجب نیست به پدر و مادر نفقه بده، دیگه واجب نیست به اولاد نفقه بده. و اما اگه داره اما کم داره، گفتن اول خودش بخوره، اون وقت اگر زیاد اومد زنش به زنش بده، اگر زیاد اومد به پدر و مادر و بچه ها بده. دیگه اون را در عرض هم گرفتن و این قول دلیلی نداره، اما تسلم در میان اصحاب هست. لذا همینجا میبینیم که مرحوم محقق و شارحین بر شرایع و چه گذشته ها و چه الان و چه رساله ها یه مسئله مفروغ عنها گرفتن، روایت هم در مسئله نداری، مثلی که اینا مسئله رو مسئله واضح گرفتن. از همین جهت گفته که اگر مثلا یه کارگری کار میکنه موز بگیره اما به اندازه زنشه، گفته خب خدا زنی، گفته اگر به اندازه خودشه، خودش خودخوری بکنه تو کوچه سیر بشه بیاد تو خانه زن و بچه گرسنه باشن، گفته اگر نه زن مقدم بر اولاده، اگر نه زن مقدمه بر پدر و مادره. لذا اگر دارد به اندازه مخارج زنش و خودش، دیگه لازم نیست برا بچه ها، لازم نیست برا پدر و مادرها. این مسئله تسلم. اما عرفیت نداره. یه دفعه نفقه برای این خوب کمه، اما در عسر حرج نیست، نمیدونم اکل در مخمصه نیست، به طور غیر متعارف میتونه هم خود اداره کنه هم زن و بچه. آیا میتونه خودخوری کنه؟ سخت خیلی. اما این خوردن را به اندازه که نمیره میخوره، ما بقیش میده به زنش یا زنش میده به بچه ها. مشکل انسان بتونه بگه که در این صورتی که مشقت یه دفعه به عسر و حرج رسیده، اکل در مخمصه رسیده، حالا اینها رو بگید که منم نمیدونم آیا عرف میتونه بگه که اگه اکل در مخمصه باشد اول خودش بعد زنش بچه ها میمیرن که بمیرن. نمیدونم این عرفیت داره؟ این میشه گفت اصلا عرفیت متشرعه. حالا شما از این رد بشید، اکل در مخمصه، ببرید قضیه را رو مشقت. این زندگی براش خیلی مشکلی و به مشقت میتواند خودش اداره کنه. حالا خودش اداره کنه، زنش هیچی، بچه ها گرسنه بخوابند، این آقا سیگارشو بکشه، بگید که سیگار نکشم اصلا نمیشه، هروئینشو بکشید و بگید من ندارم و بخوام هروئین نکشم، برام مشقته، بنابراین نفقه زن نفقه بچه ها برای من واجب نیست. همچنین راجع به پدر و مادر، فعلش کار میکنه، به اندازه خود و زن و بچهش در میاره. گفتن پدر و مادر دیگه هیچی لازم نیست به پدر و مادر چیز بده. میگیم خوب، حالا اگر به مشقت بگذراند برای خود و زن و بچهاش، اما یه رسیدگی به پدر و مادر بکنه، این واجبه یا نه؟ فقها ها گفتن نه، ظاهرا عرفیت نداره. این مسئله خیلی هم به درد میخوره. این تسلم اصحابو چه بکنیم؟ این اشکال من و این حرف عرفی و سیره و عقلا رو چه بکنیم؟ بخواستم تمام کنم نشد، تقاضا دارم روش فکر بکنید، چون مسئله مبتلا بهه. تا فردا انشاءالله، فردا مباحثه هست، هم مباحثه میکنیم، ثوابش مال حضرت زهرا سلام الله علیها، جشنم فردا داریم بین فقه و اصول، جشنم داریم دیگه، هم جشن برای حضرت زهرا، هم مباحثه فقه و اصولمون ثوابش مال حضرت زهرا سلام الله علیها.